پرسش و پاسخ سال 1377 شب 12 محرم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، قارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ادعا شده است که در طول تاریخ علم و معرفت اون اندازه که سوالهای بجا در پیشرفت علم و معرفت مؤثر بوده است، از جوابهای زودگذر و از جوابهای معمولی نیامده، دیده نشده. ما خیلی ممنون سوالات بجا هستیم و اگر کسی به شما بگوید که یکی از علل پیشرفت تاریخ ما انسانها سوالهای عمیق و بجا و بی‌غرض، سل تفهمن ولا تسأل تعنتن، روایت از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود سوال کن برای فهمیدن، سوال کن برای شناخت، سوال نکن برای ایناد و لجاجت و خودنمایی. اینها را در نظر داشته باشید و سوالی که برای واقع یابی مطرح میشه، اون سوال اگر به جا باشه، دقیق باشه و خود اون شخص که پاسخگویی را به عهده گرفته است اون سوال را خوب به جا بیاره، نصف راه رفته شده، نصف پاسخ رفته شده. گاهی می شود که سوالات می پیچه به هم و الفاظ به هم می پیچه، جملات روشن نیست، همین تو ذهنش یک چیزی پیچیده، اینا به عنوان سوال مطرح کرده. اگر دقت بشه، سوالات خوب مطرح بشه، حقیقت این است که در دیگرگونی تکاملی بشر خیلی مؤثر میشه و خدا میداند ضرر کسانی که قدرت پاسخگویی به سوالات مردم داشتند و روی عللی انجام ندادند، جواب ندادند، چه ضررهایی به بشریت زدن اینها. حتی روایتی است که منظور از وعید الموعودت و سرلت در اون روز، در روز قیامت، در اون روز که از زنده به گورها سوال خواهد شد، زنده به گورها، در این روایت آمده است که سوالات که بی جواب مانده است، یعنی معرفتی که ممکن بود در برابر این سوال به وجود بیاید نیامده، متکبر بوده نخواسته جواب بده، یا جاهل بوده تحمل تتبع و دقت و فهمیدن جواب را نداشته، گفته برو بابا اینم سواله مثلا. و همین طور که شاید دیده باشید یاد اتفاق میفته که باید گفت واقعا جای تأسفه، در صورتی که یک نمیدانم به جای خود از هزار تا میدانم بی جا مؤثرتره. یک نمیدانم به جای خود، هر زندم نمیدونم، سوال کردی من نمیدونم، مراجعه میکنم پیدا میکنم، یا مراجعه میکنم به اهلش، مثلا فلان شخص در اینجا تخصص داره، در اینجا کار کرده، برو از او سوال کن. اینها مسائلی است که ما توجه به اونها نداریم و خدا میداند چقدر ما تلفات این بی‌توجهی را داریم. این داستان هم عرض میکنم که رفتن اینه کم یادم رفته و رفتن اینه کا بیارم. این داستان هم عرض میکنم که دارد یکی از عمرای ماوراءالنهر، ترکستان ماوراءالنهر، شب زیاد شراب خورده بود و حالش ناجور بود. بامدادان هنوز اون حالات شب تمام شده نشده بود. به مطرب گفت بیا بزن. مطرب آمد، سوکر زدم. گفت نه، نه فقط زدم، بخوان و هم بخوان، هم بزنم بخوان. اونم سوکر خواندم. این اشعاری میخون که در توی اونها نمیدانم زیاد بود. نمیدانم گلی تو، نمیدانم ماهی، ندانم تو در زمینی، نمیدانم در آسمانی. خیلی نمیدانم نمیدانم گفت. این امیر برا شفت، گفت گر ندانی کلتبانا. بعد اون کلمه مدفوع را برده، مخور گاف و هی، مخور. یک بار قضیه را بگو، این هستی که هی نمیدانم چه هستی، نمیدانم نمیدانم نمیدانم، میندانم میندانم، در مکش. اون مطرب گفت که قربان، اولا تو مستی، در آدم مست میدانم یعنی چه، اصلا حالت در خودت هست. اگر بیدار بشی یک میدانم به تو خواهم گفت، اگر بیدار شدی. و ثانیاً چیست اون شخصی که از پل نمیدانم عبور نکنه و به میدانم برسه؟ آرنیش بر اولاد آدم که اول متوجه بشه و به نمیدانم. کسانی که اعتراف به جهل ندارند، آنان از علم بی بهره خواهند بود. این قانونشه. به همین جهت است که در نوشته های تمام بزرگان شرق و غرب، اوناشون که یه خود رفتن بالا، آقا اینقدر اظهار تواضع نمیدانم، شاید که چنین باشد. هر وقت دیدید یک انسان هی قطع به قطع چنین است، چنین، نه در عرشت که اونجاهایی که قطعیش، اون هیچ مسئله دیگه است. در یه مسئله فقهی وقتی که فتوا اثبات میشه که با دلیلش اینی، خوب تمام شد، اون دیگه کار حد نیست. در جهانبینی ها، در فلسفه ها، در معارف، اگر این خیلی میدانم میدانم میگه، اگر این خیلی دابه راه انداخته، بتوید او در درجه اوله، پله اوله. پله دومش ممکن است، بعید نیست پله دوم. چرا؟ چون در پله اول کتک زد و نقیز این است، جز نیست، این است، اینی خورده دیگه. اگر بیدار بشه در پله دوم با احتیاط تر، خیلی محتاطانه تر. اون چنان که پیداست مسئله از این قرار است. در کتاب تاریخ اعلی، تاریخ عالم، یادم یا تا 40 که من مطالعه کرده بودم، بیش از 50 بار، شاید که در اون موقع 40 بود، شاید که انسان ها اول به شکار بیشتر پرداختن تا کشاورزی، قرائن نشان میدهد که بعید نیست که چنان باشه. اون وقت به اونهایی که میخوان از اون معلومات احتمالی دانش های یقینی برای شما بگوین، اونا ببین چقدر ترکه. اونی که مواد خام را میگه، میگه شاید، بعید نیست، احتمال میرود. و اینها در حال این موضوع به همینه بس. به هر حال این موضوع سوال بسیار دوربر شما مطالب خیلی آموزنده داریم در دوربر سوال، پیرامون سوال. این پیشنهاد من غالبا عرض میکنم منزل که میان از دانشگاه، از دبیرستان ها آقایان و میان غالبا میگم مخصوصا معلمان و مربیان، من به ایشون این عرض میکنم این طور قرار بگذارید که برای یک سوال بجا که اگر دانش آموز یا دانشجو کرد یک امتیاز بدید، چه امتیاز نمره ای جایزه بده، نه اینکه خود این طور نگاه که بچه موقع ترین سوال نیست بس چیه بعد از 80 سال زیر خاک همین موقعش همین حالاست دیگه. و خدا میداند عجب این آیه قا اگر تطبیق بشه به اونی که تعبیر تطبیق میشه دیگه، حضرت فرمود اون سوال هاییست که بی جواب دفت میشونیم. این وقت هم از کنم شروع کنیم، در روایتی هست جواب کنم از مولا امیر مومنین علیه السلام است که فرمود اگر یک نفر از یک مسئله سوال شود سوال بکنند و اون شخص جواب اون مسئله را بداند و جواب ندهد الجمه الله یوم القیامت بالنار، خدا روز قیامت افسار آتشین بهش خواهد داد. چرا جواب ندادی؟ ممکن بود تو با اون جواب سرنوشت او را دیگرگون کنی، مرد زن، ممکن بود واقعا اینطوره. بعضی پروازها مال یک نه جواب زیباست، بعضی از پروازها اینطوره. خب ما زیاد میبینیم دیگه سوال را مطرح کرده، سوال واقعا درش حیاتیه. وقتی با یک اخلاقی با یک نرمشی یک جواب دیده میشه، آب حیاتی که این چشمه های افسرده نشان میدهد که آب حیاتی که از چشمه سار این وجود رفته بود دوباره بر میگرده، ما تراوت میبینیم. آدم نمیداره چه اشکال داره، وقتی ندانه چه نمیدانه. عزیزم انشاءالله دو روز سه روز دیگه مطالعه کنم به شما میگم یا ارجاع کنم به کسی که میداند. این مقدمه را درباره سوال داشته باشید. مسئله یکی از سوالات که شده، یکی از عزیزان سوال کرده است که این که حضرت زینب سلام الله علیها سرش را به چوبه محمل زده است، این آیا صحیح هست یا نه؟ هر شود که جز ایجاد این گونه تواریخ دقیقا باید متواتر بشه. متواتر یعنی چه؟ یعنی چون قضیه تاریخی، قضیه ریاضی نیست که من بگم آقا بشین این به علاوه اینم به اضافه این رو اینم جوابش، این که نیست، مسئله تاریخی باید رجوع کرد به منابع تاریخی این قضیه که آیا حضرت زینب سلام الله علیها وقتی سر برادرش را دید اینطور بی اختیار شد، احتمالش هست. یعنی قطع به عدم ما نداریم، امکانش هست، چون مناظری که در این جریان اتفاق داده است خیلی شدیدتر از اینها بوده که واقعا انسانها بتونن تحمل کنن. البته ممکنه، منتهاش برای پذیرفتنش دلیل میخواد. اگر دلائل قانع کننده بود از نظر روایات خب میپذیریم، اما امکانش هست بس. و اون وقت این که آیا این اضرار بر بدن بوده، نه خیر، اضرار بر بدن نیست. وقتی که شدت مصیبت طوری باشه که انسان از خود بی خود شود، اینجور مسائل نه مورد ملامت هست نه ضد منطق. عزیز ما سوالی کرده است، سوال موضوع سکولاریسم و پلورالیسم امروز در محافل فرهنگی و علمی و سیاسی مطرح و مورد بحث است، آیا این دو موضوع از مکاتب جدید است یا بر چی دیگر مکاتب برخواسته؟ بله، یا از مثلا البته کلمات یه خورده از شرایط سیاسی جوامع مطرح شده، از جایگاه این دو تفکر در میان افکار رایج که تشابه زیادی هم به هم دارن چیست و کجاست. عجبت که کلمه سکولاریسم یعنی حذف دین از زندگی دنیوی، یعنی زندگی دنیوی احتیاج به دین ندارد. حالا اگر کسی متدین شد، حالا اگر کسی پذیرفت این را، همون روشی که بعد از اینکه در مغرب زمین تفکیک شد دین از سیاست و دین از علم و دین از شعور دنیوی، این مسئله مطرح شد و الان هم هست و خود اونجا هم باز بدیهی و مورد اتفاق نظر نیست، اصلا بسیار همیشه مورد بحث بوده و مورد کشاکش بوده است. این که دین را از زندگی دنیوی حذف کنیم، اگر بسته به اینه مقصود از زندگی چیست؟ اگر مقصود از زندگی عبارت است از تأمین خواسته های مادی ما، تنفس، خوردن، آشامیدن و اشباع لذائذ مادی و بس و بس، اگر این باشه، نه اینکه دین احتیاجی زن، دین مضره، چون زندگی جوریت تفسیر شد برای زندگی حیوانی، مسلمن دین مضره. و اگر مقصود از زندگی عبارت است از اون جریان بسیار پرمعنایی که در انسان به وجود آمده و انسان دارای صدها استعداد و جان ظریف ابدگرا و سوالات که بدون دین قابل حل نیست، اگر این باشه، نخیر، سکولاریسم درست نیست و نمیتواند جوابگوی سوالات اساسی حیات بشری باشد. این یک. و ثانیا، کدام قیچی آمده است زندگی بشری را از فرهنگ دینی بریده؟ این کدوم؟ یک زندگی، یک حقیقت زندگی، یک حقیقتیه. آیا در زندگی حقوقی بشر را قیچی میکنم یا نه این زندگی حقوقیشه، این هم اقتصادیشه، قابل تکه پاره شدن نیست؟ آیا این جنبه زیبایابی زندگیست، اون هم جنبه ریاضی خشن زندگی، هم تکه پارهی دارید یا ندارید؟ حیات یه حقیقته، همان حیاتی که میگوید آرمان مرا در علم، در صنعت، در مسکن، در فرهنگ به دست من بدهید، همان حیات میگوید که من از این گذرگاه کجا دارم میرم و از کجا آمدم به این گذرگاه، همان حیات. اگر کسی در خودش اینجور سؤال را نمیبیند، مورد بحث نیست، چنانکه خیلی ها هستن در باره عدالت برای خودشون سؤالی متوجه نمیبینن، خیلی ها در دنیا هستن ضروری ترین اشیاء برای اینا مطرح نیست، ولی ملاکون نیست. اگر زندگی را بخواییم ما با تمام ابعاد که در تاریخ خودشان نشان داده، حتی تا همین امروز، حتی وقتی که با دانشمندان ژرف نگر و عمیق روبرو میشویم، اینها میگویند برای زندگی با ابعاد کامل حیات دین ضروری است. یه مثالی عرض میکنم که مثال شاید بتونم بارها برای آیان عرض کردم. فرض کنید که آمدیم یک دیر ما تربیت کردم که آقا تو این موسیقی یاد بگیر، تو اونا یه 30-40 نفری هر یکی در یک قسمی از موسیقی استاد شد، بسیار خوب، و آوردیم در یه سالونی قرار دادیم اینها را روی صندلی‌های بسیار پرقیمت هوا درجه یک اطراجین یک نفر به یک نفر ظلم نمی کنه. یعنی اومانیستی که درجه یک بالاتر روید اصلا کسی اشتباه نمی کنه. اینقدر پیشرفتن این چند نفر خیلی پیشرفتن، ظلم نمی کنن، دروغ نمی گوین، قضا در محل خود، بهداشت در حد اعلا و هر یکم مسئله خودش در دست گریفه نشسته. شما سوال نمی کنید که آقا بذارید ببینیم چی می خواهید بزنید. سوال نمی کنید. منطق نمی گوید این همه مقدمات آمادش اینا باید چکار بکنن؟ همین به همدیگه قشنگ نگاه بکنن، به همدیگه ظلم نکنن. این مقدمه شده، شما خرج کرده اید، باید ببین چه می زنن اینا. رمزیست مبهم زندگی، رمزیست مبهم زندگی، زل رو برادت ماه نو هر ماه بالای افق. این رمز استفهام را چی؟ شما چی دارید در این سالون؟ چی؟ آه خیلی عالی خوردی که نوش جانت، خوب آشامیدیم خیلی اونم نوش جانت، همدیگه را کفاره نکردیم بارکالله خیلی ترقی کردید احسن، همدیگه که اینقدر قشنگ نشستیم اصلا زکام هم نشدیم، سرما هم نخوردیم، هیچ کدومونم فقیر نشدیم. خب چکار کنیم رو بفرد ببینیم؟ این مقدمه بر نتیجه اشتباه شده. مقدمه این بود درسته، اما اگر به بشر بگن نتیجه چیه؟ اینو با یک از دانشمندان خارجی در اینجا صحبت میکردیم، وقتی من اینو گفتم گفت پس به نظر شما بعضی از جوامع دنیا نزدن؟ گفتم نه خیلی نزدن. گفت چطور؟ گفتم صفای پوچی را من در ایران نوشتم، دهات خراسان ما نوشته، دهات اصفهان ما آذربایجان خوزستان نوشته، مخ اروپا نوشته، پوچی زندگی را اگر زده بودن، اگر واقعا به یک محصول عالی رسیده بودن از این اومارست ها، خب بفرمایید اینا چی می نویسه؟ کجا نویشتن؟ به هر حال این مسئله سکولاریسم این یک مسئله بود مطرح شد و خیلی وقت پیش از این، خیلی پیش از این، شاید مثلا از زمان قبل 14 و 15 میلادی پاپ ها با امپراتورها درگیر شدن، مسائلی پیش آمد، گفتن آ شما برید به کار خود، تو ما هم بریم به کار خودمون، در صورتی که دین ابراهیم اینطور نبود. یعنی دین اگر درست معنا بشه، فرهنگ دینه، فرهنگ جزء دینه، حقوق جزء دینه، اقتصاد جزء دینه، تفکیک این نخیر. گفت که آقا میشود بر میشود تفکیک کرد، همون گونه که میشه بشر را مثل زنبورتر ادارش کرد، میشه یا نمیشه؟ این زنبور به قدر قشنگ منظم اداره میشن زنبورتر ها در کله هاشون، اما آیا آزادی واقعیه؟ آیا در بندگی ناملموسی بشر بشر نمیبره که فقط این فقط این 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 نخیر؟ من میخوام آزادانه برای خودم انتخاب کنم و بفهمم که از کجا آمدم به کجا میروم و برای چه آمدم. اما درباره پلورالیسم یعنی کثرت‌گرایی، باز از اینها مطرح شده در خیلی وقته، خیلی وقته، منتهاش یه میدار باید با این مسئله دقیق ببینیم. مردان این شب به جهت سوالات مختصر برگزار میکنم، ولی خود طولم اینشالله مطالعه فرمید مقصد دانشجو های عزیز ما. پلورالیسم یعنی کثرت‌گرایی، تو هم باش منم باشم، مسیحیت باشه اسلام هم باشه، این بدین ترتیب مطلب خیلی سطحیه. اون موقع این مطلب جنبه منطقی و عقلی پیدا می کند که بیاییم بگوییم ما یک مشترکات داریم، ما ابراهیمی هستیم، مکتب‌های ابراهیمی، مذاهب ابراهیمی در این در این در این شرکت دارند، همونطور که پیش از اصلا شاید این کلمه به کتاب‌های سیاسی بیاد. قول یا اهل کتاب تعالو، همه بیایید اهل کتاب با شما هستم. الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا ما هم رفتیم شما به کار کردون اشهدوا به انا مسلمون. بگو ای اهل کتاب تعالو، بیاید یک کلمه مشترک داریم ما با این زندگی کنیم با هم. چه کلمه مشترک با عظمت! هویت خودت داشته باش. منم هویت خودم دارم، ولی یک کلمه مشترک برای همزیستی که داریم، تضاد را برطرف کنیم، زندگی رقابت سازنده تو بدو منم بدوم. این فرق میکنه به اینکه تو هرچی میگی راست میگی، منم هرچی میگم راست میگم. اصلا امکان پذیره؟ چطور امکان پذیره؟ اما مشترکات چرا؟ در فلسفه شما چه این تصور میفرمایید آقایا؟ چرا این پلورالیسم در فلسفه تشخیص نمیاره؟ در فلسفه چه میگیم آقا بسیار فلسفه مشاه درسته، اشراق هم درسته، رواق هم درسته، اگزیستانس هم درسته، براکماتیست هم درسته، فلسفه قرون وسطا هم درسته. میخندم به ریش آدم. چرا در فلسفه و معارف نمیگیم این ذات زینون رواقی میدید؟ چی میگه؟ میگه اصلا حرکت نداری. بفرما جناب مولا صدرا، بفرما از خاک بیا سر تا بالا، بیار بالا، با این به طور پلورالیسم حرکت کنید. با کی؟ با زینون که میگه اصلا حرکت وجود نداره. حالا مولا صدرا که به جای خود او که خیلی قهرمان حرکته، هراکلیدو خودشو هراکلیدوس بمتوگوس، من دو بار به یک رودخانه وارد نشدم. حرکت اینقدر حکم فرماست در عالم هستی. اون میگه چی؟ میگه حرکت نداره. بس چیه؟ توالی سکون هاست. یا توالی سکون هاست به قلعه که انقلابی در فکر بشر ایجاد کرده، کلمه رو عوض کرد. در خود توالی حرکت خوابیده. فیز اونجا توالی که پشتر هم قرار گرفتن، سکون های متوالی. حالا میخواییم با ایشون بتن هم ردیف باشید، اشکال نداره. همه درست میگن. آقا جان چطور میشه همه درست بگن؟ بس تضادها کجا رفت؟ آخر این همه خونریزی ها در تاریخ فقط همش برای مار دنیا که نبوده. مکتب ها درست شده به وسیله تعقل. او گفته این نست چیزی نیست، اون گفته این نست چیزی نیست. البته وقتی که مشترکات بود در تمایزها، در خصوصیت ها، در خصوص دار شما هویت خودتون داشت باشید. منم هویت خودم دارم و مشترکان راه داریم تا تدریجا اختلاف ها ما، اختلاف های ما منقلب به اتحاد ها بشه. این مطلب میشه مطرح کرد. و الا هر کس هر چه بخواد مطرح کنه درست که گفتنی نیست که. به فرض ببینم اگه در دانش چرا این حرف نمیزنید؟ آقا با هر اصلی میخواید وارد بشید، به هر عمل ریاضی وارد بشید، از دانشگاه بیرون میان آدم ها. این مسئله، این هم باز یک نوع عجله و افراد توش هست. نه اونگونه که حتی بگوییم دو تا فیلسوف نمیشه با هم یکی باشه، مبالغه است آقای راسه. افراد چرا میگی برادر؟ این قدر هویت های انسان را از هم جدا کردن نچنان است، صحیح نیست. عبارت راسله دیگه. حتی نمیشود دو فیلسوف پیدا بکنیم که فلسفه را یه جور معنا کنن. نه آقا جان اینطور نیست. مکتب ها تقسیم بندی شده. فلسفه در مسیحیت در قرون وسطا یه جور تعریف شده. فلسفه در اسلام یه جور، دو جور، بقیه گروه گروه هم حرکت میکنن. این کاروانیان علم و دانش و فلسفه، این حرف چیه؟ من یه چی به شما میخوام اینجا عرض کنم برای جوانان عزیز. آقا گاهی بعضی ها عاشق شگفتی مردم هست. هم یه کاری بکنه یه هر دیگه مرد عجب قربانی این عجب شده اینا مالی والله. میگه آقا دیدی این فیلمی که من ساخته بودم چقدر مردم عرشت دست کفتی فرو رفته بودن. خب چه داری به دستش شد تعجب خیلی خوب عجیب. یعنی چی؟ یعنی بر مبنای معلومات من چین چیزی را من مثلا پیش بینی نمی کردم، حالا که به وجود آمد چه داد به شما؟ بحث اینه. بسیار خوب، بله بله، جای شگفتی بود، جای تعجب بود. اگر هنر کفایت کنه به این که فقط شگفتی ها را جلب کنه، چقدر رسالت خودش را محدود کرده و جای تأسف است. رسالت هنر بالاتر از این حرف هاست، بالاتر از این حرف هاست که بگوید من هنری ساختم. آقا میبینی چقدر بیننده داشت؟ دقیقا همه بیننده ها را یکی که بگیری میگی مهاجان چه برست آونی برادر عزیز خواهر عزیز چی بود؟ میگه والا خیلی قشنگ بود. همون چه معروف یه سابقه میگفتن مثلا از پامینبر میومد بیرون میگفتن آقا چه گفت؟ گفت عالی بود، خیلی عالی بود. واقعا چه گفت؟ گفت والا نفهم میدم اما خیلی عالی بود. اما نفهم میده ها، ولی واقعا این سابقه خیلی عالی بود. ها اینجا هم حدیث آقا خیلی جای تعجب بود. ریشه های چی بود؟ این ارتباطش با هنرهای مثل امپرسیونیست چه بود؟ نقاشیش از این قبیل بود، رئالیست بود، ایدالیستیک بود، تجریدی بود، از کدوم؟ والا ما اونها نمیده اما خیلی واقعا تعجب مطرح شده. هیچ وقت اونها در علوم این پیرایه به کار نیبرن. عجیب اینه. بگیم خیلی خوب آقا شما میگید 2024، ایشون میگید 2027. دعوا نداریم با هم، مگر اون انسان نیست؟ بابا انسان یعنی چه؟ این فرمول ریاضیه آقا. آزادی اگر قید مسئولان نداشته باشد که خوشایند هست، ولی ضد شخصیت هست، ضد تمام قوانین آزادی که بدون قید مسئولان باشد. اینا گفت آقا میدونی اصلا انسان واقعا احساس نکند هر چرا بخواد میتونه بکنه زنده نیست. اینا میخوان جمع بشه، چه جمع بشن؟ اون میگه چرا تو حیوان تو بعد من با انسان کار دارم؟ تو ده از آزادی اینا مطرح میگه که هر چیزش بخواد بکنه بکنه. خب این بی بندوباریه. یکم آزادی، من این از این آزادی طرف دارم. شخصیت مشرف بشه به علت ها، به انگیزه ها، اون چرا که در راه خیر میتواند به دست بیاره او را انتخاب کنه، حرکت کنه، خیر خودش، فامیلش، جامعهش. و این آزادی با اون حتی یکی از بزرگان حالا دیگه اسم نبرم نسبت دادم بهشون، من مستقیم ندیدم، انشاءالله که چنین چیزی ایشون نگفته باشد، یکی از شخصیت‌های بزرگ بعضی از جوامع، من راضیم یا خوشحالم. شما اون حرفتون را که من باش مخالفم آزادانه بگویید ولو من جانم از دست بدهم. چقدر جالبه ای جوان ها، دقت کنید، خیلی عجب عجب آدم بزرگی بوده. میگه تو آزادانه حرفتا بزن ها و منم قبول ندارم. حالا یه دفعه میگه من قبول دارم تو آزادانه حرف بزن ولو که من از بین برم. نه اینطور نمیگه، میگه ولو من قبول نداشته باشم، فقط تو آزادانه حرف بزن. بیچاره بشر، والله خدا میگه، میگه ولو قبول نداشته باشم. خب آقا اگر اون حرفی میخواد بزنه ولو ضد آزادی باشه، من میخوام ضد آزادی حرف بزنم. شما هم که از نویسندگان اصحاب دولت معاف فرانسه هستید و حتی کاندید برای ریاست جمهوری شدید و خب خیلی، من الان میخوام یک بحث بسیار خوبی برای جامعه مطرح کنم به ضد آزادی. قطعا هم شما قبول دارید، حاضر خودکشی کنی؟ بیانم هم زیباست، قلبم خیلی قشنگه، میتونم گول بدم یک دیرا حضره یک دیرا، یقین بگید که همه را برای همیشه نمیشه گول زد. احساس بکنید بعضی را برای همیشه میشه گول زد، بعضی ها را برای همیشه میشه گول زد، همه را برای یک مدت کوچکی هم میشه، ولی همه را برای همیشه نمیشه. از فریب دار خدا دارد نظاره میکنه، حقیقت داره هر شوید که مشعل داریش ها میکنی، شبگرد عجیبی این حقیقت، هر قدم تاریک باشه دستش مشعل است، بالاخره روشن خواهد کرد، برای همیشه نمیشه هم اوزد. خب آقا من اگر حرفم این بود، ای مردم این آزاد که شما شنیدی خیالاته و من در این جلسه با همین گوشم شنیدم. نشسته بودیم چند نفر بودم از آیار فضل هم بودم. من اون شخص اولین بار می دیدم. صاحب منزلی که منزلش بودیم ایشون معرفی کرد اعضا را به هم دیگه. بعد گفت خب بس ما یک مسئله بپرسی. گفتیم بفرمایید. گفت انسان به نظر شما آزاد است یا مجبور؟ گفتم نه خیلی آزادی داره. دوتاش مسئولانه. گفت که احساسیست. گفتم یعنی خیالیست. خیالاته. خیالات گریبان یا آدم را یه روز میگیره، دو روز، یه هفته، یک ماه. گریبان یه قومی را میگیره خیالات، گریبان یه ملتی را میگیره. نه از آغاز تاریخ تا حال این احساس همه را گرفته. درش همین است که اگر بهش بد اثبات بشه کار بد پشیمان میشه. اختیاری آزارینی چرا پشیمان بشه؟ برو با تجارب را بکش. هر کاری میخوای بکن بکنی پشیمانی یعنی چی؟ گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ این دریغ و خجلت و آزرم چیست؟ بشر پشیمان میشه و چه مقدس و چه کیفر درونی تلخ من کردم. گر نبودی اختیار این شرم چیست؟ حالا اگر آمدم من با یه بیان قشنگ اثبات کردم. چی کردم؟ در این رمان هایی که فقط و فقط برای جلب مردم نوشته شده چه مسائل عجیبی را گفتن در همون اشعار خودمون. خب ما شعرهایی داریم خیلی بالان از در هنر شعری، هر چی بگیم بالاتر از اونهاست، ولی در عالم شعر یک دفعه از زبانش میپره جبر مطلق. تو نیاجی شعرتا بگو، ما چه عاشق شعرت هستیم. ما که تو را به عنوان شاعر افتخار میکنیم به وجود تو، نه یا این برا جبر را ترویج کردن. کجا داری جبر را ترویج میکنی؟ بشری که می نخوردن مسته میخوایید او را باز بریزی مستش کنی؟ چه اختیار در کار نیست؟ یعنی هر کار میخوایی بکن بکن. خیلی تاریخ خوبی داره یه خودم شما تیر خونی نش کنید، یه خودم شما تیر و تارش کنید. گاهی اینطوری شده. من یک چند بیت از یکی از شعرهای بسیار زبردست بود. واقعش این است که در ادبیات فارسی اگر به من بگوین شما چه کسی را در ادبیات میتونید حجت بگیرید، سوال داشت رو ازش مثلا میگم ملک شورا بهار در قرن ما، در دوران ما. قویش فارسیش واقعا قویش. نوشی جانش باش. اما برادر شاعری ها، برادر شاعری گر بدانم که جهان دیگریست و از پس پرده همانا خبری، من هم دل به هوا و هوسی و در این نشأ نمانم نفسی. ای دریغا که بشر کور و کر است و سرانجام جهان بی خبر است. و و بله گفته های همه شبهتناک است. از نظر شعری خیلی زیباست. آدم احساس آزادی مطلق بکنی اینطور میشه. بگو هنرمندی؟ هنر برای هنر. بگو بره جلو، بگو برو جلو. خب آقا استاد عزیز ما، واقعا استاد ادبیات ما، خیلی هم افتخار به وجود تو میکنی. بفرد ببینم این که فرمودی گفته های همه شبهتناک است، از این همه چند نفر را شما مطالعه کردید؟ برای شناخت مولا صدر 60 سال عمر میخواهد. گفته های همه شبهتناک است. یکیش مولا صدر، یکی ابن سینا، یکی ابو ریحان بیرونی، یکی عبدالرحمن خلدون، یکی بریم اروپا، بیاییم آسیا، این طرف اون طرف. چند نفر جنابالی دیدید؟ هر کدوم حتی تشتاس را کار میکن. یه 3-4 هزار سال در دنیا میمونیم، بعد میگیم ما اینها را دیدیم همه شبهتناک. نگو بزرگ ما، افتخار ما. ها اینطوری میشه. اون وقت من اگر ایشون زنده بود من به خدمتش میرسیدم و با کمال احترام میکردم، عرض میکردم استاد ما، استاد عزیز ما، این مطلب تجنظر بفرمایید، این صحیح نیست. غیر از این که عقیده میلیون آدم غیر از این حرفه، غیر از این حرف رو شما چطور میتونید باز کنید؟ گفته های همه شفت ناکست چی؟ یکی از اون هم مطلبه که الان شما دارید میترمایید این شفت داشت میدید خود در این مسئله. در حال این مطلب که هر کس هر عقیده داره، یه نفر از بعضی هم این از عرفا هم هست، عقد الخلائق فی الاله عقائدا و انا اعتقدت جمیع ما اعتقدوه، در باره خدا هر کسی اعتقاد کرده من همون اعتقاد کردم. شما بت پرستی اونم قبول دارید؟ شما آفتاب رو هم قبول دارید؟ شما اون عرشبت که فلزها را قبول دارید اونها به خدا این پرستیدن؟ شما قبول ندارید. این خوش شد آدم خوشش میاد وقت گفتن، اما وقتی که پای سؤال بیاد تو خواهد بفرد ببینیم اینها را شما قبول دارید چرا قبول کردید؟ در حال این مسئله هم در پلورالیسم اونجا که مشترک داشته باشید و در خصوصیت های هویت هر مکتب برای خودش خودخواهی در کار نباشه و مطلب از منطق منحرف نشه، خیلی خوب راهش را بره. و اما اگر دیدیم با این که مشترکاتی دارن در خصوصیت ها اشتباهات خیلی زیاده، خیلی از فلسفه عقلانی تر، علوم انسانی نظریه، در فلسفه که دلش میخواد بیشتر به اصول بدیهی تکیه کنیم، مثلا مورد اشکال مورد اعتراضه. یقین بدونید که اصول کلی اون مکتب هایی که به این واردی مطرح شدن ده همه مطرح. الان برای تک تک شما ها بزن، یک کسی چی در الکترونیک کار میکنه، یکیش در مکانیک کار میکنه، یکی پزشکه، یکی نمیدونم جغرافیا کار میکنه، یکی تاریخ کار میکنه، این مساله نمیدونه. ما یقینش ها ببینید، اونهایی که رشته شون شناخت ادیان است، میتونید میلیون ها کتاب در باری ادیان نوشته شده، چون الان در حدود 6 میلیارد جلد کتاب روی زمین داریم در کتابخانه ها شرقی و عمومی. البته تخمینیه، تقریبی قطعی نیست. اینها را اگر تحلیل کنید، تحلیل کنید به مسائل ادیان، اگر سهمش بیش از همه نباشه کمتر نیست و اونها کلیاتش در دسترسه. ما الان در آیه که شما بدونید بودا چه گفته، یک توجه به دانشگاه میخواد برید برای استاد ادیان را درباره بودیست میگن، وقتی ISM میاد میگه بودیست، درباره بودیسم اون مبانیش رو بیاد بفرمود، در چند نقیقه ها بیان میکنن این مبانیش. آه من میخوام در هندویزم این نه، این بهانه نمیشه، چون الان مخصوصا این رسانه های فعلی این مسائلی که الان مطرح شده با یه دیسکت شما میتونه با بزرگترین کتابخانه دنیا روبرو بشید، نه این نیست. این تو عدد سابق شاید یه خورده مشکل بود و در میگفتیم خوب یک و ثانیه مسئله فطرت و مسئله عقل سلیم همیشه ارکان دین الهی را که دین ابراهیمه همه جا به یکسان گسترده است، همه جا. بحث بیمونه فقط سر جزئیات و سر مشخصات قضیه، این هم احتیاج به این نداره که شما همه ادیان را ببینید. همه ببینن مولا صدا فیلسوف است یا نه؟ یقینا فلسفه همه فلسفه یونان را ندیده ایشون، ولی فیلسوف درجه یک. فارابی مگر فلسفه بعدها که به وجود آمد، پراگماتیسم، عرشبت که اگزیستانسیالیسم، اگویسم، او صدها مکتب از اینها فارابی میدونید اینها فیلسوف بود قطعا. یعنی که یعنی برای ایشون احتیاج نداشت که مطالعه هر مکتبی 10 سال مکتب اون مکتب را مطالعه کنه، چون 10-20 کلیپ کافیست که اون که بشر در زندگی با او سر کار دارد دستش بیاد. 10-20 کلیک میتونید با اون 10-20 کلیک به دست بیاورید. این موزه که هم میکنم دیگه این خیلی آسان باشه، مشکل نیست. منتهاش وقتی در اسلام میگوین آقا اسلام این از در عقایدش و رضا، بعضی از بزرگان مسیحیت جامعه شناسانش رو میگوین سبب پیشرفت اسلام این بود که عقایدش ساده و خردمندانه، عقل پسند، خودش رو مینویسن. در مهم این که خیلی سرعت پیشرفت کرد به یده همین بود، هیچ پیچیدگی نداشت، صاف و عقل پسند. از اون طرف همه چی را یکیش کرده بود. عبارت رسوی عبارت رسوی این است که در باره عقل چیز دین و سیاست که در قرارداد اجتماعی صحبت میکنه، اونجا میگه محمد صلی الله علیه و آله. بهترین کار را کرد رسو. چرا؟ برای که همه اینا را یکی کرد. این باعثشه رسو را قرارداد اجتماعی انجیل کتاب های قرارداد، انجیل یعنی کتاب مقدس رشته قرارداد شناسیه. رسو میگه بهترین کار این شخص کرد، همین را یکی کرد. بگذارید یکی باید دیگر مزشون نرکنم. 82 ترجمه آقای غلامحسین زیرکزاده صفحه 382 میگه در برای، دقت کنید مسائل عمیقه، خیلی دقت کنید، برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است. بشر نمیتونه خودش آب به نفس اداره کنه، امتحانشو داده دیگه. برای کشف بهترین قوانین که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که طبیعت بشری را بشناسد ولی خود آلوده نشود. احساسات بشری را بداند، مضمون هر تشمی شهوات انسانها را بداند ولی دست بونها آلوده نکند. این اخیری را دقت کنید. سعادت جامعه به او مربوط باشد ولی سعادت او از جامعه بینیاز متعالات را انشاءالله بیشتر کنید. ای چیزها گفته شده در این تاریخ از این کله بشر، خدا میدونه چه چیزها تراوش کرده. به این 4 تا 2 تا مجله، 3 تا کتاب بیگیل و فلان، خوب رنگی عزی برای بشر نمیتونه چیه حسابی بری، خوب رنگی عزی نداره. دقت کنید این عبارت با چه شدان کتابش ها هنوز میگن انجیل کتاب ها، انجیل قرارداد ها. برای کشف بهترین قوانی که به درد ملل بخورد یک عقل کل لازم است که طبیعت را بشناسد یا طبیعت انسانی را ولی خود به اون آلوده نشود. احساسات و حواس و خواسته های بشری را خوب بداند ولی از اونها بری و پاک باشد. سعادت جامعه به او مربوط باشد ولی سعادت او از جامعه بینیاز. بنابراین بهترین قوانین را که به درد ملل بخورد فقط خدایان میتوانن بیاورن. معلوم بوده خدایان هم مقصود یعنی نمایندگان خدا، چیشون خودش موحد مسیحیه. خدایان یه اصلاحی است، یعنی اونهایی که نمودی الهی دارن. و در قدیم این هم داشته باشید، کسانی که جنبه های خیلی خدمت های بزرگی بر بشر داشتن به اونها یک نمود خدایی بهش می دادن. مثلا افلاطون هم یعنی الهی. افلاطون الهی چرا؟ مگر ارسطو الهی نیست؟ مگر سقراط الهی نیست؟ همه فلاسفه یونان به اصطلاح شاید یکی دوتا منهای یکی دوتا همه شو الهی هست. به افلاطون چرا میگن الهی؟ چون پدر مادر ایشان به نام سولون قانوندار یونان بوده، یه جنبه قداستی بهش دادن. و ابو ریحان بیرونی در کتاب تحقیق مال الهند میگوید که در هندوستان هر موجود که قداستی داشت باشه کلمه خدا رو به کار میبرد ولی خدای حقیقی او نیست. پس این چی میگوید؟ بنابراین بهترین قوانین را که به درد ملل بخورد فقط خدایان میتوارن بیارن، یعنی جنبه الهی باید داشت باشه. از کدام شخصی که مطالبش هنوز روش حساب میشه، نمیخوایم بگیم همه مطالب شخص است ولی خیلی مطالبش عمیقه. در دموکراسی شاید مهمتر مطلب ما از ایشون داریم و ایشون میگه بهترین قوانین را فقط خدایان میتوانن بیاورن. اون وقت ما با ساختهای محدود بشری چه بکنیم؟ چیکار بکنیم؟ بنابراین انشاءالله این مسائل که مطرح میشه مطرح بشه، ولی فقط قناعت به چند تا مقاله محدود کردن بعد باید خودتون جواب خودتون را بدید. چه خب عجب این حرفم بود، این مطلبم بود. گاهی آدم مثلا میبینه ممکنه خیلی جالب مطرح بشه، ولی مسئله عمیق‌تر از این هاست. خب امشب که دو سه تا سوال بیشتر نشد، ماشاءالله سوال ها زیاده، جزوه هم هست توش ها. حالا خب انشاءالله فردا هم ببینیم چه میشه کرد انشاءالله. خدایا پروردگارا ما را از نعمت از اون دعاها سا. حالا خواهید گفت این چه جور دعاییه؟ اینم دعایی تازه است دیگه. خدایا ما را از نعمت سوالهای حقیقی برخوردار بفرما. و اینم یه جور دعاست. پروردگارا پاسخگویان ما را، پاسخگویان ما را از حقیقت و اخلاص بهره‌ور بفرما. خداوندا پروردگارا اون جا که نمیدانیم بر ما قدرت اعتراف به ندانستن را عنایت بفرما. خداوندا پروردگارا جوانان ما را این تشنگیات داره نشان میده دیگه، اینها نشان میده که الحمدلله تشنگی هست، عشق هست، و انشاءالله هرگز نومیدی به جامعه شما راه نخواهد گفت. خود همین دلیل اینه، اگر